برنامه روایت امروز، حکومت طالبان میگوید که اکثر جنگجویان داعش روی هدف فعالیت تخریبی از خاک پاکستان وارد افغانستان میشوند. مال پاکستان ادعا میکند که گروه های تروریستی به شمول گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان به سر میبرند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جانی و صدر اعظم سابق بریتانیا از ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از کشورهای اسلامی خواست که صدای خود را در این مورد بلند کنند. و برنامه جانی غذا می گوید که در افغانستان به دلیل فقر و تنگ دستی خانواده ها از هر سه دختر یک دختر نمی تواند تا دوره ابتدایی مکتب را تکمیل کند. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه میزبان برنامه این ساعت هستم. موضوع برنامه این ساعت را با نظریات فرستادی ویژه ملل متحد و صدر اعظم سابق بریتانیا روی اوضاع معارف و مکاتب، مسدود باقی ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان اختصاص دادیم که طبق گفته های و این محدودیت ها باید در کمترین مدت برای زنان در افغانستان رفع شود و کشورهای اسلامی هم باید صدای خود را در قبال وضعیت موجود در افغانستان بلند کنند. بله، قبل از اینکه به این محتوای برنامه و امور تحلیل بپردازیم به ویوی توجه کنید به چند خبر. حکومت طالبان میگوید که اکثر جنگجویان داعش بعد از فعالیت های تخریبی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و شاخه خراسان این گروه در بخش های از ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا مراکز آموزشی دارند. این در حالی است که حکومت طالبان در اعلامیه میگوید داعش حملاتش را در افغانستان و دیگر کشورهای منطقه از خاک پاکستان سازماندهی میکند، ولی پاکستان مکررن تاکید کرده است که گروه های افراطی به شمول گروه تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان حضور دارند و از خاک افغانستان حملات را بر پاکستان طرح میکنند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی و صدر اعظم سابق بریتانیا از ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرد و از کشورهای اسلامی خواست که صدای خود را در این مورد بلند کنند. گوردون براون در نیویورک به خبرنگاران گفت که این سازمان در حال بررسی رسمیت شناختن برخورد طالبان با زنان و دختران در افغانستان به عنوان تبعیض جنسیتی است و به گفته وی قرار است کمیته حقوقی سازمان ملل متحد در نشستی در ماه اکتبر یا ختم سال روی این موضوع دایر گردد. برنامه جهانی غذا میگوید که در افغانستان به دلیل فقر و تنگ دستی خانواده ها از هر سه دختر یک دختر نتوانسته است که دوره ابتدایی مکتب را تکمیل کند. این اداره ملل متحد به روز یکشنبه 29 سپتامبر در گزارش گفت که دختران افغان در دوره متوسطه با مشکلات زیاد مواجهن، اما به دلیل فقر بسیاری از این دختران از آموزش باز مانده است و این سومین سال متوالی است که آموزش و مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان محدود و مسدود باقی مانده است. گوردون براون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش در خطابه خود در مجمع عمومی ملل متحد روی از این موضوع تاکید کرده است که مسدود ماندن مکاتب برای دختران و محدودیت‌های آموزشی که توسط طالبان بر معارف دختران وضع شده باید در اسرع وقت برطرف شود و از جامعه جهانی خواهان اقدام بیشتر شده و در حالی است که ملل متحد انتظار می‌رود در ماه اکتبر و یا تا ختم سال نشستی را روی بر رسمیت شناختن تخطی از حقوق بشر تحت گستره اپارتاید جنسیتی مد نظر گرفته. صحبت و تحلیل بیشتر در مورد را از خانم راحله کویر فعال حقوق زنان مشنیم که مکنون از طریق اسکایپ و از ایالت ویرجینیا در امریکا با ما هستند. خانم کویر سلام و سپاس از وقتتان. در نشست 79 مجمع ملل متحد در حال حاضر جریان داره در نیویورک و موضوع افغانستان در نشست های در حاشیه از این گرده همایی به شکل بسیار خوبی امسال مطرح شده در مقایسه با سال گذشته و برخی از رهبران جهان حتی در خطابه‌های خود به وضعیت زنان در افغانستان اشاره کردند که یکی از اونها فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در آموزش برای آموزش جهان از آقای گوردون براون. به نظر شما پیامد 3 سال مسدود ماندن مکاتب و دستورهای گسترده محدودیت وضع محدودیت بزنا که قانون امر به معروف و نهی از منکر تازه ترین از او بود، تا چه اندازه ها جهان را مجبور ساخته که بس اسرع وقت با موضوع زنا در افغانستان بپردازند؟ و به نظر شما اگر در ماه اکتبر یا تا ختم سال ملل متحد چیزی را به نام اپارتاید جنسیتی تصویب کنه و تخطی از اول جرم بپنداره، فکر میکنین که این راه را باز خواهد کرد تا ملل متحد حکومت طالبان را به شکل جدی حال مسئول قرار بده در قبال از این موضوع؟
در قدم اول سلام به شما و تشکر میکنم. ما در نخست از مبارزات حماسه آفرین زنان افغانستان و دختران افغانستان که در مدت 3 سال در برابر طالبان ایستادند و به یک مبارزه معنادار مدنی پیوستند و از حقوق خود دفاع کردند و صدای زنان افغانستان را بلند کردند، چه در داخل افغانستان و چه در کشورهای منطقه و همچنان در سایر کشورهایی که مردم افغانستان و زنان افغانستان در اونجا زندگی میکنند. واقعا این یک حماسه تاریخی است. متاسفانه که در این مدت 3 سال دختران افغانستان و زنان افغانستان توسط حاکمیت موجود قدم به قدم از حقوق و آزادی هایشان محروم شدن و حق آموزش از دخترها و زنان گرفته شده و همچنان که دختران و زنان افغانستان در مقابل از این وضعیت بی تفاوت نبودن و اونا مبارزات خودان شروع کردن و امروز خوشبختانه صدای دختران و زنان افغانستان در مجامع بین‌المللی مانند امی مجمع عمومی سازمان ملل و بسیار به صورت بسیار رسا این صدا بلند شده و امسال ما شاهد ازی بودیم که در جلسات مختلفی که در امیتای 2 هفته و در روز در ملل متحد جریان داره در مورد زنان افغانستان و حقوق زنان افغانستان صحبت شد و این البته نتیجه اینمی مبارزات زنان قهرمان افغانستان است. خب یکی از موضوعات را که زنان افغانستان مطرح کردن مسئله اپارتاید جنسیتی که نسبت وضعیت را که طالبان به زنان افغانستان اعمال نمودن و ما امیدوار هستم که موضوع اپارتاید جنسیتی به حیث یک جرم وارد قوانین بین‌المللی شود تا حاکمیت طالبان و هر نوع گروه دیگه که همچو تبعیض و خشونت علیه زنان روا می دارن در برابر قوانین بین المللی پاسخگو شوند. و در کنار از این البته موضوع که هفته قبل توسط 4 کشور به رهبری آلمان و همچنان همراه با آلمان، هلند، استرالیا و کانادا موضوع سیدا را مطرح کردن، یعنی محو انواع خشونت علیه انواع تبعیض علیه زنان که توسط این کشورها مطرح شد تا به دادگاه عدالت دادگاه بین‌المللی عدالت کشانیده شود و این هم نتیجه مبارزات زنان است که به اشکال مختلف چه تظاهرات، چه نامه ها، چه قطعنامه ها و چه به شکل جلسات متعدد که داشتن و ادوکیسی های و دادخواهی هایی که داشتن بالاخره این کشورها متوجه وضعیت افغانستان شدن و ما امیدوار هستیم که یک روز مجرمین افغانستان که نسبت به زنان همچو یک وضعیت را اعمال کردن و همچو یک تبعیض را اعمال میکنن سر زنان افغانستان اینا به دادگاه کشانیده شوند و از طرف دیگه هم مسئله جندر پرسیکیوشن است که این هم خوشبختانه مورد توجه دادگاه بین‌المللی قرار گرفته. هر 3 موضوع امیدواری را به پیروزی مبارزات زنان افغانستان میرسانند که زنان افغانستان با تحمل رنج های بشماره که در این مدت 3 سال داشتن که اینا نه تنها از حقوق محروم شدن بلکه در مقابل امین تبعیض و امین محدودیت ها و امین ممنوعیت هایی که علیه زنان اعمال شد، ایستادن، تظاهرات کردند، به زندان رفتن، شکنجه شدند، حتی مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفتن، کشته شدن، اختطاف شدن. انواع زجر و شکنجه را زنان افغانستان در داخل افغانستان هستند متحمل شدن و زنان دیگه که در کشورهای همسایه در حالت مهاجرت و سر میبرند با تمام مشکلات مهاجرتی که دارند، با تمام محدودیت ها و ممنوعیت هایی که از بابت مهاجرت توسط کشورها به اونا اعمال میشدند، بازم اونا با اونمو مشکلات دادخواهی کردند، تظاهرات کردند و همچنان سازمان های زنان و شبکه های زنان که در کشورهای مختلف غربی و سایر کشورهاست به این مبارزات کمک کردند، حمایت کردند و همچنان اینا به شکل دادخواهی و همین مبارزه را دوام دادند. و خوشبختانه این صدای امروز در مجامع بین‌المللی به قدر کافی بلند شده و سرمنشی سازمان ملل متحد هم از اقدام چهار کشور که به خاطر کشاندن طالبا بر محکمه بین‌المللی عدالت حمایت بیدید گفت که ما کاملا از این حمایت میکنم و همچنان 20 کشور دیگه از این حمایت میکنن. و از طرف دیگه هم دادخواهی برای مسئله اپارتاید جنسیتی ادامه داره در جلسات مختلف و کنفرانس های مختلفه که با گزارشگران سازمان ملل، با مقامات سازمان ملل و نماینده های ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و زنان گرفته شده. این موضوعات بار بار مطرح شده و خوشبختانه یک حمایت توسط اقدانای بین‌المللی را هم جلب نموده و ما امیدوار هستیم و این امیدواری وجود داره که بتانه اپارتاید جنسیتی هم به حیث یک جرم وارد قوانین بین‌المللی شود.
بله، شما به موضوع بسیار مهم اشاره کردیم و اویز که حال حداقل 3 کشور جهان، کانادا، استرالیا و آلمان، به نوعی میخوان طالبان را روی نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زن به محکمه بین المللی جرایم یا هاگ بکشانند. ولی یکی از بازدارنده ترین واقعیتی که وجود دارد تا حال که مانع از او شده تا ملل متحد و کشورهای دیگر به جرایم طالبان رسیدگی کنند در قبال تخطی از حقوق زنان در افغانستان ایز که جنسیت یا آپارتاید جنسیتی تا حال در جهان به رسمیت شناخته نشده. چیزی به نام آپارتاید جنسیتی وجود، آپارتاید وجود دارد، چیزی است که ما در آفریقای جنوبی شاهد از او بوده. ملل متحد تبعیض نژادی یا قومی را تحت آپارتاید غیر قانونی میدانه و هر حکومتی که به او مبادرت بورزه و یک کتله را به خاطر قومیتش محروم کنه از حقوق ابتداییش، او جرم پنداشته میشه در سیستم جهانی. ولی آپارتاید جنسیتی که در او مظالم یک کشور یا یک سیستم علیه زن است، جنسیت اتباع یک کشور است، این تا حال در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته نشده و حتی محکمه بین المللی جرایم هم چیزی را که بتوانند جرم تلقی کنند علیه از این، مگر اینکه سوی رفتارها، رقمی که شما گفتین زنا به زندان برده شدن، بر اونا تجاوز جنسی شده، این اعمال طالبا را اگر بتوانند محکوم کنند، ولی محدودیت علم و کسب علم و دانش و معارف و عدم اجازه دادن کار به زنا جرم پنداشته تقریبا تا حد نمیشه. ملل متحد 3 سال و اند میگذره از دادخواهی زنای افغانستان و حال کوشش میکنه که یک گرد همایی را تشکیل بده در ماه اکتبر یا تا ختم سال تا این واژه و یا این اصطلاح اپارتاید جنسیتی را وارد قوانین خود بسازه و بعد به شکل در زمره قوانین بین المللی جرم پنداشته شود. به نظر شما چرا دنیا کوشش نمی کند تا این روند را تصریح کند؟ دادخواهی زنان ادامه دارد، تمام مقامات از آن می کند. چه باید شد؟ فکر می کنند آیا زنان افغان اگر تمرکز جنبش خود را زیادتر روی کمپین کردن بر همی بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی منعیسی یک جرم متمرکز بسازند، آیا دستاورد بزرگتر نخواهند داشت در این عرصه؟
یقینا که او زنان افغانستان نیاز داره که طبعا که شبکه ارتباطات بیشتر با شبکه های زنان در کشورهای مختلف و سراسر دنیا داشته باشن. ولی پیش از اینکه ما به این مسئله بپردازم، ما میخواییم یک کم وضاحت بتوب در اینجا در 3 مورد. یکی موضوع اپارتاید جنسیتی است که تازه این موضوع مطرح شده. البته این موضوع در سال 1999 وضعیت زنای افغانستان داشته بود، دور اول طالبا این مسئله توسط یکی از افراد سازمان ملل متحد مطرح شده بود، او هم با دادخواهی تعداد زنان افغانستان، ولی در این دوره این مسئله به صورت بسیار جدی مطرح شده. موضوع از این که این اپارتاید جنسیتی به حیث یک قانون، به حیث یک جرم در قوانین بین المللی شناخته شود، ولی ملل متحد احتمالاً این گردهمایی را برگزار بکنه، اما ای که به تصویب برسه معلوم دار که با یک تعداد موانع و چالش ها مواجه است، برازی که ای باید توسط یک تعداد از کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد است به رسمیت شناخته شود، یعنی که رأی اکثریت بگیره، که در اینجا طبعا تمام کشورها نمیخواین، به خاطر از اینکه مشکل اپارتاید جنسیتی در افغانستان یک مشکل بسیار جدی است، اما در دیگر کشورها هم وجود دارد، مثلا ایران، مثلا پاکستان، عربستان سعودی، اندونزیا و یک تعداد دیگر از کشورهای اسلامی بناهن با مقاومت از اینا مواجه میشن، و متاسفانه که در این مسائل یک مقدار اتحادهای سیاسی هم نقش داره، که حتی بعض کشورهایی که در اونجا اپارتاید جنسیتی وجود نداره یا اونا طرفدارش خواد بودن، ولی با سبب اما اتحادهای سیاسی که دارن امکان داره که تاثیر گذار باشه توی مسئله اپارتاید جنسیتی. ولی دو موضوع دیگه که وجود داره که فعلا در قوانین بین المللی است، یکی مسئله سیداست، کنونسیون محو انواع خشونت علیه زنان. مسئله کنونسیون محو خشونت انواع تبعیض علیه زنان، ای در دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سال 2008 توسط 185 فکر میکنم از 80 چند کشور است که ای به رسمیت شناخته شد، یعنی چی شد، و ای باید جز امو قوانین از کشورها باشن. کشورهایی که فعلا در هفته گذشته 4 کشوری که اعلان کردن این مسئله را که به دادگاه بین المللی عدالت مراجعه کنن، البته آلمان است، هلند، استرالیا و کانادا، و ای کار توسط آلمان رهبری میشه. اینا موضوع مشکل زنان افغانستان، محدودیت های را که و قوانین را که طالبا بر علیه زنان افغانستان وضع کردن، به اساس موضوع سیدا، کنوانسیون سیدا به دادگاه بین المللی عدالت مراجعه می کنن که تا اونجا طالبا را به میز محکمه بکشنن. بناهن خوشبختانه او سیدا به رسمیت شناخته شده، سیدا تصویب شده و سالهای زیاد از او مکسره و افغانستان هم عضو از کنوانسیون است. موضوع سوم مسئله جندر پرسیکیشن است، که جندر پرسیکیشن جزء اساس نامه روم است و او قبلا به تصویب رسیدن و فعلا هم دادگاه بین المللی سرزی کار میکنه، دادگاه جنایی بین، چون دو دادگاه هست، یکی دادگاه بین المللی عدالت است و یکی دادگاه جنایی بین المللی، بله International Criminal Court یا ICC میگن که هر دویش در خواب است، یکی در اساس امو اساسنامه روم کار میکنه و فعلا موضوع قضیه دخترایی که زندان شدن، شکنجه شدن، این دخترها از طریق دادگاه بین المللی جنایی سرشکار صورت میگیره و موضوعی را که 4 کشور میخواد به دادگاه بین المللی عدالت بکشانه، این موضوع به اساس کنونسیون سیدا است. و موضوع دیگه که موضوع جندر اپارتاید است، ایره امیدوار هستم که در اکتبر ملل متحد بتونه یک جلسه عمومی حداقل ای را وارد قوانین بسازه. حالا باز چقدر کشورهایی را به رسمیت میشناسه و قبول میکنن، او یک گپ است که مراحل متعدد میگیره، ولی در مورد از اینکه زنان افغانستان، یقینا زنان افغانستان نیاز دارن تا ارتباطات خود گسترده بسازن و در یک دیدگاه وسیع این مسئله را ببینن. یعنی مسئله جندر اپارتاید تنها محدود به افغانستان نسازن. جندر اپارتاید یک مشکل جهانی است، در بسیاری کشورها، در یک تعداد کشورها است و کوشش کنه که زنای افغانستان امو اتحاد خود با کشورهای همسایه، با کشورهای اسلامی، با کشورهایی که اونا مشکل اپارتاید جنسیتی دارن با اونا بیشتر بسازن، حتی با تمام کشورهای جهان. و این تمام لابیگری بیشتر کار داره تا کشورهای بیشتر متقاعد بسازن حکومت ها را که این قانون امو قانون را که ملل متحد در مورد جندر اپارتاید میخواید که به تصویب برسانه او رو برسمیت بشنسه.
بله، خب وضاحت بسیار مؤثر و مهم معلومات را روی پروسه ها با بیننده و شنونده در میان گذاشتین. تفکیک وجود داره در بین قوانین و ای که برخی از چیزهایی که طوری که شما گفتین جندر پرسکیوشن و یا قوانین دیگه وجود داره که تحت از اون میتونن طالبا را هنوز هم در این محکمه مسئول قرار بدن. وقفه کوتاهی میگیریم، با ادامه این بحث باز هم با خانم راحل کویر فعال حقوق زن خواهیم بود. با ما باشید.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده می کنید. موضوع برنامه را به مطرح شدن موضوع وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در 79مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اختصاص دادیم که در تازه ترین نظریاتی که در قبال این موضوع در خطابای رهبران مطرح شده، نظریات آقای گوردون براون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی است که در او تاکید کرده که باید این محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان هر چه سریعتر از جانب حکومت طالبان لغو شود و خانه بلند شدن صدا از جهان اسلام علیه ای تصامیم حکومت طالبان تحت لوای دین بر زنان شده. میمان برنامه خانم راحل کویر فعال حقوق زن هستند. خانم کویر، پروسه ملل متحد را شما روش صحبت کردین، ای که چگونه سه کشور، کشور استرالیا، کانادا و آلمان میتونن که هنوز تحت قوانین برحال حکومت طالبان را در محکمه بین المللی جرایم کشانیده و محاکمه کنن. واقعیت دیگه که در جریان است در افغانستان ایست که 3 سال و اندی با گذشت حکومت طالبان در افغانستان، حکومت طالبان هم به شکل پروپاگند گونه ای، تبلیغات گونه ای، حال ویدیوهای از زنان نقاب زده را به نشر می رسانند. زنانی که به نظر می رسد جلب و جذب مدرسه های از اینا در افغانستان شدند و به نوع شستشوی مغزی زنا هم به شکل بسیار جدی در او کشور جریان داره. تا زمانی که زنان بتانن پروسه محکومیت طالبان از طریق سیستم بین المللی تعقیب و دنبال کنن، آیا شما نگران جنبش زنی از داخل افغانستان هستین که ممکن با حمایت از طالبان شکل بگیره؟ ممکن زمان برن در تحقق حق خود در خارج از افغانستان موفق شوند، ولی ما زنایی را داشته باشیم که تحت تسلط طالبان با گذشت زمان شستشوی مغزی شدن و اینا اعتبار بیشتری به مدرسه ها تا مکاتب میتن و به نوعی انقسام روی جنبش زن و خواستهای زنها در افغانستان ایجاد شود.
خوبی بله که در تنها در افغانستانی بلکه در یک تعداد کشورهای همسایه افغانستان هم متاسفانه این مشکل وجود داره. این مشکلات عقیدتی باعث شده که یک شکست یا چی بگویم چند پارچگی را در جنبش زنان ایجاد کنه. خب ما در افغانستان اگر یک واقعیت ببینیم ایست که جنبش زنان با اون صورتی که بتانم واقعا یک علامت ملی باشه و یک همبستگی ملی را ایجاد کرده باشه هم چیز نیست. متاسفانه که مرزهای زیاده که در افغانستان از لحاظ اجتماعی بین مردم وجود داره، این مرزها زنان افغانستان هم و جنبش زنان افغانستان هم متاثر ساختن و ما هیچ جنبش زنان افغانستان باید نداریم که واقعا یک جنبشه که تمام زنان افغانستان از اقوام مختلف، عقاید مختلف و از گرایشات مختلف سیاسی یا ایدئولوژی مختلف سیاسی و عقیدتی، اینا تنها به موضوع و مشکل زن فکر کنن و برای آزادی و حقوق زنان و مشارکت فعال زنان کار بکنن. همچی جنبش متاسفانه در افغانستان نبوده، ولی در این مدت 3 سال به شکل نسبی تانسته یک مقدار ارتباطات و تفاهم بین زنان افغانستان ایجاد بکنم. اما اینکه از لحاظ ایدئولوژی افراطیت، متاسفانه بله که نه تنها زنان افغانستان بلکه اطفال افغانستان امروز در تحت ایدئولوژی افراطیت قرار دارن و متاسفانه با اینمی ایدئولوژی اینا بزرگ میشن که خطر بزرگ بر افغانستان و بر کل منطقه و جهان هستن و بر زنان افغانستان هم. ولی ما خوشبختانه تا جایی که میبینیم که یک تعداد زنان بله در تحت از این آموزش ها قرار دارن و قبلا هم قرار داشتن. در مدت 20 سال دوران جمهوریت در مناطق که تحت سلطه طالبان قرار داشت متاسفانه مکاتب دولتی وجود نداشت و یا مکاتب دولتی را آتش می زدن و دختران تحت نفوذ و سلطه طالبان با اینمی آموزش های افراطی چی داشتن همراه با می آموزش ها بودن. من خودم با یک تعداد از دخترای که تقریبا در سینین 15-16 عبده بود در سال فکر میکنم 2018 یا 2019 بود صحبت کردم از اطراف کابل و ولایت همجوار کابل بودن. اینا من با اینا یک مصاحبه داشتم، نظر از اینا رو پرسان میکنم. یک دختر بود که تقریبا 15-16 ساله بود، بسیار دختر هوشیار بود و ما بهش صحبت کردم. ولی وقتی پرسیدم که در کجا درس خوندی، گفت ما در مدرسه درس خوندیم. اگر پرسانش کردم که شما چرا به مکتب نمیرین، گفت مکتب جاییست که در اونجا آموزش های بد میبینن. بسیار متاسفانه افکار بد را در ذهنش زرد شده بود. باز من بسیار دوستانه هم رش صحبت کردم، بعضی دفعه را گفتم. برحال این یک موضوع بود که از وقت به این معنا که او وقتا متاسفانه در ولسوالی ها و قریجات را که طالب ها حاکمیت داشتن این آموزش را سر مردم محل تطبیق میکنن. ولی که چقدر نگرانی باشه که برای اینکه جنبش زنان افغانستان تحت شا قرار بده، من از این بابت زیاد نگرانی ندارم. ولی ای که این نوع افکار در افغانستان وجود داره و رشد میکنه، ولی وجود داره و ما امیدوار هستیم که مازال افغانستان بتونه که در یک سال دو سال آینده حل شوه. در غیر از اون نه تنها زنان افغانستان بله، بلکه افغانستان و یک نقطه افراطیت تبدیل میشه که بله، جان خطرناک است.
ممنون و سپاس از شما خانم راحله کبیر، فعال حقوق زن، که در این برنامه با ما بودین و برداشت خود را روی آنچه در مجمع عمومی ملل متحد در قبال وضعیت زنان مگذره با بیننده‌ها در میان گذاشتن. سپاس از بینندگان و شنوندگان این برنامه که با ما بودن. برنامه در نیم ساعت بعدی همچنان با حضور همکاران ادامه می‌یابه. امیدوارم با ما باشید و نشرات بعدی را که با تحولات اخبار افغانستان نظریات شما البته برنامه بعدی هم راست نیز مشاهده کنید. تا برنامه دیگر که باز هم با تحولات مرتبط با زنان و دیگر موضوعات افغانستان در برنامه روایت امروز با شما خواهیم بود. شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و